انطباق و اجرا و در مواردی هم متوسط، نه اینکه ما بگیم سیاست ها به صورت عالی پیاده شده. طبعا اونچه که مهمه اینه که دولت و دولت مردان محترم اظهار نظرهای مجمع رو در مورد ارزیابی که صورت گرفته ترتیب اثر بدن و دنبال بکنن، چون بالاخره فرمان دست دولت محترمه و اجرا، میدان اجرا در اختیار دولته و بر اساس این گزارش هایی که تهیه شده و دولت در جریان قرار گرفته، ما هم قویاً انتظارمون اصلاح رفتاره.
بسیار ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. اگه فرمایش دیگه ای ندارید
من از شما ندارم، از شما هم سپاسگزارم.
ممنون، خدا نگهدار. خب آقای دکتر امینی، الان در تو با صحبتهایی که شد نظرتون بفرمایید. سوالات خوبی هم شما مطرح کردید.
خواهش میکنم. من واقعا این بحثی که امروز شروع شد در رابطه با سیاست های ابلاغی به مجمع و نقشی که مجمع میتونه توی پیاده سازی این سیاست ها و به قول معروف تحقق اهدافی که در پس این سیاست ها هست ایفا کنه خیلی مهمه. هم تقریبا توی این مورد گفتم، از صحبت های خانم دکتر ممتازم استفاده کردم. واقعا با توجه به سیاست هایی که ما تو حوزه‌های مختلف، فرضاً همین بحث سیاست های ابلاغی در رابطه با اقتصاد مقاومتی که خیلی سیاست های خوبی هم هست، 23-4 مورد سیاستیه که تقریبا اکثر عرصه‌های اقتصادی ما رو پوشش میده. ولی مشکل اینه، همینجور هم فکر کنم از دتا آقا هم توی حکم احکام جدید و اون مواردی که بود خودشون یه مقدار احساس کردن که باید تأکید بیشتری بکنن، هم بحث اون نظارته و همین اثر بخشی کارایی. ما فقط نمیخوایم یه برنامه
چند دقیقه دیگه آقای دکتر ایروانی هم به بحث ما اضافه میشن. خیلی خوب است که حالا فکر کنم خانم دکتر هم ازشون سوال
خواهند کرد. خواهش میکنم. ما پیشنهادمون یعنی بیشتر روی این بحث هستیم که وقتی یک سیاستی میره و حالا از طریق به همه قوا به قول معروف ابلاغ میشه و فرض کنیم از مجلس که اولین مرحله قانونگذاری هست و بعد قوای دیگه مثل دولت یا حتی قوه قضاییه که باید حمایت کنه برای بحث اجرایی شدن این قوانین، ما ببینیم چرا اون اثر بخشی رو نداره، چرا اون انتظاری که ما داریم از این سیاستی که دیدیم، مثال گفتیم الان مثل بهره‌وری یا مثلا مثل سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، واقعا ما تو اقتصادمون الان ببینیم از شروع یک تولید تا زمانی که به مصرف نهایی میرسه سهم بری عادلانه اتفاق میفته و ببینیم کار مثلا جای واسطه اینجا چیه، نمیدونم تولید کننده چیه و این سیاستی که هست و ابلاغ هم شده چرا این اجرایی نشده. به نظر من اینها مواردی که
همینطور که من بعد دانو خدمتتون، ما روی خط ارتباطی آقای دکتر محمد جوان ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم. من عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر به حضور شما.
من هم خدمت حضرت عالی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر. امروز موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی در رابطه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و حالا ما داریم بررسی میکنیم، همینطور یه ارتباط رو هم داشتیم با آقای دکتر مصباحی مقدم و دوستان مهمانی در واقع برنامه حضور دارن. خواستم سوال بکنم از بعد نظارتی شما در واقع جایگاه و وظایفی که مجمع بر عهده‌اش هست رو اگر بفرمایید توی حوزه سیاست‌های ابلاغی و در رابطه با اون مقداری صحبت داشته باشیم.
همطور که اشاره فرمودین بحث نظارت بحث بسیار مهمی هستش که طبق اصل 3 قانون اساسی به عهده مقام معظم رهبری هست و ایشون تفویض کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب این موضوع من دیدم آخرین گفتگویی که داشتین با یکی از مصاحبه شوندگان راجع به همین
آقای دکتر مصباحی مقدم رو صحبت کردیم الان
همین الان
بله بله
که زنجیره بهره‌مندی کلی عوامل تولید تا مصرف
بله بله.
خب واقعا
البته آقای فکر میکنم در رابطه با آقای دکتر امینی میفرمایید. آقای دکتر امینی عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و کارشناس اقتصادی میهمان برنامه ما هستن الان.
بله بله. خب حرف کاملا درستیه. من میخوام از همینجای همین مصداق رو باز کنم. تو مجمع بحث بود که آقا ما کلیه بهره‌وری عادلانه کلی عوامل تولید به تنهایی باشه. چون میخواستیم که موضوع بخش توضیح کرد چالش‌های مهم اقتصاد ایران هست و مخل تولید هم هست، خب بعد شد که نه تا مصرف باشه. ما خودم پیشنهاد داشتم تا مصرف باشه. خب گفتگو اینا شد بالاخره درد شد تا مصرف. آیا این نوشته شد تا مصرف مثلا زینتی بوده یا اینکه باید اجرایی سازی بشه؟ بنابراین بعد نظارت خیلی مهمه و به اجمال نباید رو برخی کلمات تو همون بند اول که بخش مهمی از عدالت بنیانی اقتصاد مقاومتی هست، فرازهای بسیار مهم، کلمات بسیار مهمی گنجانیده شده در ابلاغی مقام معظم رهبری که باید همه به سنجش بشه چقدرش به نتیجه رسیده. بنابراین اینها رو میشه که تو قالب نظارت انجام داد. برای نظارت هم یه الگو میخواد. یعنی به نظر من نظارت از روش به اصطلاح عوامل حیاتی موفقیت و شاخص‌های کلیدی عملکرد استفاده بشه. بنده این رو به اصطلاح کمیسیون نظارت هم مطرح کردم دوبار به این ترتیب که اگر بند اول یا همین بندی که آقای دکتر امینی اشاره کردن،
بله،
یا بند نهم که نوشته اصلاح و تقویت نظام مالی، بعدم ادامه میده در جهت بخش واقعی، خب ننوشته تقویت و اصلاح نظام مالی، اول باید اصلاح شه بعدن باید تقویت شه. اصلاح به معنی این هستش که الان چالش داره و مشکله. نظام مالی هم من تعجب میکنم بعضیا به خصوص اون سال اولیه فکر میکنن نظام مالی همین بودجه است، در صورتی که مفهوم علمی نظام مالی شامل نهادهای مالی، ابزارهای مالی و بازارهای مالی. نهادهای مالی هم شامل بانک ها هستند، مؤسسات مالی هستند و قسلازا.
درست.
خب ما اصلاح نظام بانکی رو تو دستور کارمون نبود دیگه، یعنی 29 بهمن 1392 ابلاغ شد، به نظر من تو این مسئله کندی صورت پذیرفته. پس همین رو بخواییم رصد بکنی باید یه الگو داشته باشیم. ما باید بگیم پیام های حیاتی برای همین یه خط یا اون راجب توضیح اون یه خطی که هست، پیام حیاتیش چیه؟ اصلاح هستش. تعریف نظام مالی چیه؟ اجزای نظام مالی، نهادهای مالی کدوم هستن؟ و بعد هم در جهت بخش واقعی باید باشن، یعنی تولید محور بشن نه غیر تولید محور، یعنی ساخت سیستم بانکی ما غیر تولید محوره.
درست.
من معتقدم ده ها اقدام اکشن پلن انجام بدیم، ولی اگر ساخت تسهیلات سیستم بانکی تولید محور نباشه، تولید ما باز شکوفا نمیشه، باز هم لطمه میخوره، باز هم همه پولاشون رو میریزن تو بانک که سود بالایی ببرن چون صرفه نداره به بخشای دیگه سرمایه گذاری.
آقای دکتر،
این الگو داشتن یه الگو یه مدل میخواد دیگه.
بله.
وگرنه من شما، من مسئول اجرایی چون من سابقه هم زیاد دارم دیگه.
بله بله.
از من سوال کنی، من فهرستای زیادی به شما قرائت میکنم که این کارو کردیم، این کارو کردیم، این کار. نه، همون پیامی که بن سیاست بوده باید بشه.
درست.
حالا بعضیا معتقدن خب این الگو به نظرم به این شیوه باید در واقع شکسته بشه، با یه شاخص وضع موجود دیده بشه، با همون شاخص سال بعد رشد شما ببینیم آیا 10% رشد کردین به بخش واقعی اقتصاد. اگر 65% تسهیلات بانکی به بخش غیر تولیدی داده میشه، آیا سال دیگه این شده 55%؟ خب این یه رشده. توی برنامه باید این رو به نظر بعضی رو میگن که خب این چالش های نظارت در واقع نظارت نگاه جامع بخوایم بهش بکنیم، یکی از همون ابتدای فرایند طراحی سیاست ها، یکی هم به حسن اجرای سیاست ها نظارت بکنیم، یکی هم به اثر بخشی سیاست ها که اصلا اثر بخش بوده این سیاست ها. اون وقت با این ترتیب ما میتونیم به سه مرحله تقسیم کنیم. اینا همه ناشی از این میشه، ناشی از این میشه که کنه موقع طراحی سیاست ها خیلی عنایتی نبوده، ولی من با عنوان یه عضو مجمع، یه عضو قدیمی مجمع، هنگام طراحی سیاست ها از اون الفش تا انتهاش دقیقا دنبال میکردیم چه مفهومی رو داریم دنبال میکنیم. درسته با رأی گیری و بالاخره به نتیجه میرسه اینها، ولی ما تو اون مرحلهش هم به نظر من کمتر مشکل داریم. ولی شاخصسازی چگونگی تحقق سیاست، مثل خود قوانین مجلس، مثل مصوبات شورای شهر، قوانین مجلس هم وقتی قانون شد حالا باید برنامه نظارت واسش دقیق طراحی بشه، سنجش بشه، بعد از نتایج پیامدهاش هم تازه دیده بشه، که اون وقت ما میفهمیم این سیاست درست بودن یا اثر بخش بودن نبودن سیاست آیا معطوف به خود سیاسته یا نه معطوف به قانونگذاری های لازم بوده که نشده، یا معطوف به حوزه اجرا بوده، در اجرا توفیق نداشتیم خب اجرا باید تلاش بیشتری بشه، و یا نه کلن محیط بین المللی عوض شده، یه شرایط جدیدتری حادث شده. اون موقع ما با یک نگاه علمی و دوراندیشانه و جامع میتونیم بگیم که یه ارزیابی مشخص از سیاست ها داشته شیم. ولی بالبداهه من فکر میکنم همون روش CSF و KPI که یه روش علمی شناخته شده است، ما از اون باید تبعیت کنیم. تو این حوزه ما ضعف داشتیم، میتونیم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر ممتاز کارشناس اقتصادی هم از شما سوال داشتن، میهمان برنامه هستن.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما. آقای دکتر ایروانی عزیز، می‌خواستم خدمتتون سوال بکنم. الان شما فرمودید راجع به بحث نظارت، آیا سازوکاری برای ضمانت این نظارت طراحی شده یا خیر؟ چون ببینید خود سیاست رو ما اشتباه نکنیم، خود سیاست قانون اجرایی نیست. این سیاست ها مثل یه خطکشی هستن که معیارها رو برای ما و قوا به اصطلاح مشخص میکنن که تمام برنامه ریزی ها و قانونگذاری هاشون رو، تمام اون دستور عمل ها، اون حرکات های رفتاریشون رو به سمت، یعنی متناظر بر اون سیاست پیش ببرن، با اون تنظیم بکنن و پیش ببرن. مثلا وقتی گفته میشه اقتصاد مقاومتی، وقتی گفته میشه سیاست های اصل 44، مثلا وقتی میگن خصوصی سازی، یکی از واژه های مورد تأکید در اصل 44 بود بحث خصوصی سازی، یعنی اینکه ما امور رو به خود مردم بسپریم. آیا سازوکار نظارتی شما یا مجمع چی بوده در این خصوصی سازی؟ آیا این درست انجام شده؟ اگر درست انجام نشد چه می کنید با اون فرد مجری؟ چه رفتاری با اون میشه؟ آیا پیگیری میشه یا اینکه نه فقط صرفا یک گزارش تشریفاتی تهیه میشه که این شده است این نشده است؟ من این رو می‌خواستم خدمت شما سوال بکنم.
بله، عرض کنم که سوال دقیقی بود. مثلا همین خصوصی سازی، من خدمتتون عرض بکنم که از روزی که این سیاست ها ابلاغ شد، سیاست ها 5 بخش داشت، یه عده فقط دنبال خصوصی سازی بودن، اصلا کاری به این که بستر و فضای کسب کار رو تسهیل بکنن که مقدم به خصوصی سازی بود، در واقع بند الف دو رو من دارم میگم.
بله بله،
اینو اصلا کاری نداشتن.
به خصوص بحث تعاون خیلی تاکید شده، یعنی بیان بسپارن به تعاون.
احسن، بحث تعاون که یه شاخص 25% هم واسش گذاشتن.
بله بله،
که برسه مثلا دو برنامه به 25% و از نظر حجم هم یه بخش مستوفایی بهش اختصاص پیدا کرده بود. اینا همه داشت، همین الان هم ببینید همه این بخش خصوصی‌سازی خفه کرد این کشور رو. استقلال پیروزی، اصلا اینا تو اصل 44 نیستن استقلال پیروزی، دقت میکنید؟ ولی خب یک موج اجتماعی ایجاد میکنن یه موج نگرانی و بیشترش دلنگرانی واسه هوادارا. این یه نوعی سرگرمی سازیه. اصل چون همطور که اشاره فرمودین، اولا میگه الف یکش میگه که اینایی که اصلا استراتژیک نیست، اصطلاحا تو صدر اصل 44 نیست، چیزای عادیه، همه اینا باید واگذار میشه. پس این یه اولویت. زمانبندی هم خود سیاست گذاشته، 5 سال سال 20 درصد. بعدش میاد الف یک میاد میگه که تو خرداد 84 بود دیگه، الف یک میاد میگه که تو این حوزه های استراتژیکی هم میتوان به بخش خصوصی شما مجوز بدین فعال شه. یک سال بعد خرداد 85 تیر 85 که سیاست ها ابلاغ شد خصوصی، تو اون یه سال راجع به اون اولیه که بسترسازی نشد. بسترسازی بسیار مهمه، بعضی ها بهش آزادسازی میگن، یعنی فراهم بشه شرایط، بلکه صرفا به واگذاری دارایی موجود خیلی تمرکز بود. در صورت که قرار بود که یه سری مجوزها داده بشه، یه سری شرایط مهیا بشه، اون وقت رقابت درگیر بشه، بعد هم خصوصی سازی توی همون روالی که اشاره شد. شما به بخش تعاونیش توجه کردیم. میخوام بگم که یه گوشه ای از یک سیاست عمده شد، در صورتی اگر یه نظام نظارتی قوی باشه همه رو با هم پیش میره، چون اینا منظومه وار هستش. یا مثلا جلوگیری از انحصارات جدید که بخش هه هست، اونم خیلی مهمه. اما این که گفتن که چی میشه، بله، گزارش نظارتی علی‌القاعده تهیه میشه، این گزارش نظارتی به مجمع ارائه میشه و مجمع اون رو البته با رفت و برگشت با دستگاه ها و قوای حکومتی، یعنی اینطور نیست یه حالت یک سویه‌ای داشته باشه، با خود اونها این رفت و برگشت میشه. و من اونجا که گفتم شاخص داشته باشیم واسه همزبانی بین قوا و مجمعه، که دیگه یه شاخص مشخص با هم همزبان بشیم، هر کی یه حرفی رو عمده نکنه و یه گوشه رو نگه. بعدش ارائه میشه به مقام معظم رهبری، چون به اصطلاح این اصل مجمع تفویض شده. اونجا در واقع یک بحث مهمی هست این بحث، که این موضوع چرا اجرا نشده این سیاست ها. البته حدود یک سال پیش بازنگری تو برخی سیاست ها که آیا معطوف به چه مشکلی، همون معطوف به قانونگذاری، معطوف به اجرا، یا معطوف به خود نفس سیاست یا تغییرات شرایط محیطیه، یه بازنگری رو برخی سیاست مثل انرژی آغاز شد. من تو الجمله بگم، همون روزی هم که آیت الله هاشمی مرحوم شد، واقعا سر بحث انرژی بود تو کمیسیون زیربنایی، معلوم شد ما از نظر قانون هم کم نداریم. قانون گذاشتیم، سیاست رو گذاشتیم، ولی تو حوزه اجرایی توفیق نداشتیم. یا مثلا اون میگفت تخصیص منابع به من نداده دستگاهی که منابع رو میده. یعنی ما بیشتر مشکلمون به نظرم تو اجراست. به اندازه کافی تا حدودی سیاست ها تدوین شده و بایستی در مرحله مقررات‌گذاری و به ویژه توی اجرا ما این خطوط راهنما رو در نظر بگیریم. ولی ضمانت اجرا با اون مفهوم که اشاره شد، خود گزارش که تهیه میشه این کار موفق نبوده یا فلان دستگاه، به نظرم یک نوع
بسیار ممنونم
عدم اعتماد هست.
دکتر یوانی، خواهش میکنم، بسیار ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دارین. اگر فرمایش ندارین من از حضور شما مرخص میشم.
خیلی متشکرم،
بسیار ممنونم، خواهش میکنم، خدا نگهدار، خواهش میکنم. خب من البته به دلیل حالا وسعت دیدی که مهمانان محترم برنامه دارن و گفتگو رو با مهمانان محترم انجام میدن، من بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر بفرمایید، فرمایشات خودتون رو در تو با صحبتایی که آقای ایروانی فرمودن و ادامه اون صحبت بله. اول که من قطع کردم،
داشتم عرض میکردم که این سیاست ها خب همه چی رو توجه کرده، ولی خب ما عملا نتیجه از اون در جامعه نمیبینیم. مثلا در خصوص اقتصاد مقاومتی، آیا عملکرد سیستم اجرایی کشور مبتنی بر این بوده؟ البته خب برنامه‌هایی رو اعلام کرده دولت که ما داریم اقتصاد مقاومتی رو پیگیری می‌کنیم. معمولا بعد از ابلاغ سیاست‌ها کارگروه ها و حالا این تشکیلات اداریش سریع‌تر شکل میگیره، تابلوها و شعارها شکل میگیره. به فرض در خصوص اقتصاد مقاومتی اگه بخوایم مستقیم وارد بشیم، دولت میگه که من 200 پروژه تعریف کردم و 12 تا برنامه رو قرار هست که اجرایی بکنه در این 200 پروژه و برای هر 200 پروژه 56 تا تر تبدیل کرده که بتونه اینها رو به اجرا در بیاره، یعنی جز به جز اجرا بکنه. اما اینکه چه نتیجه‌ای از اینها حاصل میشه، آیا روی مثلا وقتی گفته میشه توسعه کارآفرینی، آیا فضای کسب و کار بهتر شد نسبت به قبل از اینها؟ آیا قوانین دیگه، همونجوری که عرض کردم اینها سیاست هست که برنامه‌ها بر طبق اون شکل بگیره یا قوانین بر طبق اون اصلاح بشه، آیا این قوانین به خوبی اصلاح شده؟ و در مقابل همون سوالی که از مهمان روی خط برنامه کردم که نظارت چجوری انجام میشه، سازوکار ضمانت اون نظارت چجوری هست؟ مثلا اگر من نوعی یک جا مسئولیت داشتم که قراره یک موضوعی از این سیاست رو اجرا بکنم، اگر در طول مدت مدیریت من قرار هست یک برنامه های اتفاق بیفته، یک کارهای انجام بشه، اگر من اونها رو انجام ندادم، جدی انجام ندادم، با من چه برخوردی خواهند کرد؟
و اصلا طرف
پست رو ترک میکنه، خداحافظ شما.
و اصلا ممکنه اتفاقی... که مسائل دیگه هم که در واقع هم پای اون انجام نشده، همه اینها در نهایت به مشکل بله. مواجه بشه توی قسمت دیگه. آقای بله. دکتر امینی، البته ما چون فرصتمون محدوده و سعی کردیم از قسمت‌های مختلف و بخش‌های مختلف مجموعه تشخیص هم مهمانانی رو داشته باشیم. حالا تا لحظاتی بعد هم همینطور فکر می‌کنم آقای دکتر وحید شقاقی و همچنین خانم دکتر طباطبایی رو هم روی خط داشته باشیم. آقای دکتر امینی، فکر می‌کنید توی بحث اجرا که در واقع ضمانت اجرایی که خانم دکتر هم فرمودن، توی این قسمت به چه نوع باید در واقع رفتار بکنیم و چطوری میتونیم ضمانت اجرایی داشته باشیم برای قوانین و اصلا اصولا همون سیاست‌های ابلاغی که باید انجام و اجرا بشه؟
خب بحثی خیلی خوبی شد. من از مهمانانی هم که به صورت تلفنی بودن واقعا تشکر میکنم، هرچند که مقدار به درازا کشید صحبت ها، ولی با توجه به مبحثی که جناب عالی میفرمایید، ببینید ما یک چارچوب یا به قول خانم دکتر گفت خط کش معیار یا اشلی رو مشخص میکنیم به عنوان سیاست. قراره که قوای مختلف ما بیاد بر اساس این سیاست حرکت کنه، قطعا پشت این سیاست و به قول معروف این سیاست در راستای رسیدن به یک سری اهدافی داره طراحی میشه.
اصلا مبتنی بر آقای دکتر مبتنی بر قانون اساسی هست.
از قانون اساسی میتونه باشه، چشم اندازه کشور میتونه باشه، اهدافی که بالاخره مجموعه نظام و مجموعه کشور مد نظر قرار داره که برسه به اون. فرض کنم ما میگیم که کشور ما میخوایم کشور توسعه یافته پیشرفته بشه توی ارکان مختلف، بعد میام میگم مثلا رشد اقتصادی باید یه اتفاق درش بیفته، مثلا حداقل ما توی چند برنامه رشد بالای 8% داشته باشیم، بعد میگم خب لازمه این چیه؟ فرض کن بهره وری باید 1/3 این رشد رو تامین کنه، میایم و یه سیاستی در رابطه با بهره وری مثلا تو اقتصاد مقاومتی میزنیم. یا همین موردی که آقای دکتر ایروانی گفتن، سیاست هم بند نوعی سیاست های اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور. ببین سیاست چند ساله که ابلاغ شده، یه سری قوانین هم شاید در رابطه با اصلاح و تقویت ایجاد شده. حالا برای من خیلی جالبه که رئیس جمهور محترم فکر کنم تو سخنرانی دیروز یا پریروزشون بود که گلایه میکنن از سیستم بانکی ما و فرضون توی هر خیابون یه بانک رو به روی اون بانک رو به روی این چه وضعی و این شکلی.
همون مسائل دولت نباید اجرا بکنه.
دقیقاً من این رو میخوام ببینم که شاید دولت هم میخواد اجرا بکنه، ولی بعد فرض کنیم میبینیم که با یک مقاومت‌های روبرو میشه. شاید یه جایی نمیدونم قدرتی شکل گرفته، ثروتی شکل گرفته، اینا هم هست. یعنی ما همه اینها رو باید، این که میگه مجمع به عنوان تجربه 40 ساله نظام، باید آسیب شناسی رو بیاد بکنه. وقتی که متولی نظام اجرایی کشور شخص دوم کشور میاد و خود اون ایشون هم گلایه میکنه که آقا این چه وضعیتی هست الان سیستم بانکی ما و قطعا یه وقتی دغدغه تا این حد هست که توی یک سخنرانی عمومی مطرح میشه، قطعا راهکار و راهکار اجرایی هم میخوان انجام بده. ولی این مقاومت ها کجاست؟ چه اتفاقی میفته؟ چه مواردی هست؟ این جاهایی که واقعا باید مجمع ورود کنه که ببینه این سیاست چرا اون به اون هدفی که ما میخواییم نمیرسه و چرا اون این دقیقا بحث اثر بخشه و کارایی اون سیاست دیگه، و باید هم با یه متد علمی اینو بیا سنجیده بشه که واقعا این موزلاش کجایه، نمیدونم اون مانع هایی که نمیذاره این موارد، حتی اگه قانون هست، حتی اگه مجری هم میخواد اجرا کنه نمیذاره اجرایی بشه، ما ببینیم که چی هست و چطوره.
خیلی ممنون. روی خط ارتباطی ما سرکار خانم دکتر طباطبایی، رئیس کمیته اقتصاد و تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. خانم دکتر عرض سلام و ادب به حضور شما.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم. خانم دکتر، ما امروز موضوع برنامه‌مون در رابطه با سیاست‌های ابلاغی در واقع نظام هست و مجمع تشخیص مصلحت نظام. توی این بُعد مسائل نظارتی هم وجود داره که بر عهده مجمع هست. من می‌خواستم که نظرات خودتون در این رابطه بفرمایید، زمینی که میهمانان برنامه ما هم سوالاتی از شما دارن که در حین صحبت در واقع از شما سوال خواهند کرد.
خواهش میکنم. البته برای سیاست‌های کلی یه نظام ما شاخص‌های نظارت هم در اکثر موارد سیاست‌ها داریم، ولی به دلیل اینکه معمولاً این شاخص‌های نظارت چند سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها می‌آمده، مجمع الان به این نتیجه رسیده که لازمه در زمان ابلاغ این سیاست‌ها همزمان شاخص‌های نظارت برشون داده بشه که کار نظارت رو راحت‌تر و آسان‌تر بکنه. و واقعاً اگر که همه به سیاست‌های کلی و اهداف اون توجه بکنن، مثل یک راهنمایی میمونه که با تغییر دولت‌ها دیگه سیاست‌های اصلی عوض نخواهد شد.
درسته. خانم دکتر ممتاز، کارشناس اقتصادی، از شما سوال داره.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم ببینم که در خصوص بینش مدیران ارشد کشور که قرار هست بیان روی این سیاست ها برنامه ریزی بکنن یا لایحه بنویسن یا قانون بنویسن، چه کاری انجام میده مجمع؟ آیا برای تبیین این بینش ها و ایجاد این باور بین مسئولان ارشد برنامه ای داره، برنامه خاصی داره که یک روندی روی فرایندی رو اجرا بکنه یا خیر؟
خانم دکتر
الو،
ارتباط ما صدا ما رو میشنیدین شما؟ سوال خانم دکتر،
یه اونقدر شد ولی یه وسطش یه ذره قطع شد، ولی الان دو مرتبه یعنی در جریان قرار گرفتم که سوالشون چی هسته.
الان من دوباره عرض میکنم اگه اجازه بفرمایید. من خدمت های دکتر وحید شقاقی، رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر و ناصر اموی سلام سلام عرض میکنم خدمت از اتالی و مهمانان
خواهش میکنم. آقای دکتر عزیز بفرمایید. خانم در واقع دکتر ممتاز داشتن سوال خودشون رو از خانم دکتر طباطبایی انجام میدن. خانم دکتر یه بار دیگه سوال ای بفرمایید.
بله، عرض کردم قرار هست که مدیران ارشد کشور بیان راجع به این سیاست ها برنامه‌ریزی بکنن، قانون بنویسن، برنامه بنویسن در خصوص ایجاد باور و بینش، یعنی اینکه ایمان داشته باشن به این مطالبی که در سیاست ها هست. چون اول اون باور شرط هست که شما یک هدف رو پیگیری بکنی، اون انگیزه شرطش. تو این قضیه چه سازوکاری داره مجمع؟ آیا کاری انجام میده برای ایجاد بینش و باور، مثلا آموزش خاصی، میتینگ های خاصی از این موارد؟
اکثر سیاست های کلی ابلاغی خیلی بندهای ابلاغی واضح و روشنن، نیاز به تبیین خاصی نداره. ولی برای مثال برای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که خیلی مهم بوده، مجمع تشخیص مصلحت نظام از کلاس های آموزشی در تمام استان ها گرفته و رویه های دیگه رو استفاده کرده تا اینکه این درک یکسانی از این سیاست های کلی حاصل بشه. ولی خیلی از بندهای سیاست های کلی مثل تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی یا سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و غیره، بنداش خیلی واضح و روشن نیاز آنچنانی به تبیین نداشته که واقعا روشنه. ولی ممکنه سوال شما این باشه که این ممکنه که دولت‌ها یک اقداماتی انجام بدن و همه بگن ما در راستای این بندها عمل کردیم. برای این کار لازمه که شاخصهای نظارت و کمی